بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. در رابطه با مقام شامخ حضرت ابراهیم علیه السلام و احتجاجاتی که با قومش و خانوادهش و دیگران داشت، در این رابطه روایاتی را که از طرق عامه رسیده بود که علیه بالله حضرت سه دروغ گفته و لذا روز قیامت از شفاعت کردن خودداری می کند، اون سه دروغ اولیش عبارت از این بود که گفت بل فعله کبیر من هذا، یعنی ازش پرسیدن که یا ابراهیم چی کسی این بلا را به سر بتای ما آورد، گفت که این بت بزرگ این کار را کرد. خب ظاهرش دروغ است دیگه، بت بزرگ این کار را کرد. بله، این دروغ اول را گفتن و دروغ دوم مسئله انی سقیم است. حالا ما راجع به اما دروغ سوم، انی سقیم یعنی فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، که معناش را عرض خواهیم کرد و نگاهی کرد به ستاره های آسمان و گفت من مریضم و حالی که مریض من است. این دروغ دوم. دروغ سوم در قرآن نیامده. میگن ما که بچه بودیم برامون قصه هایی میگفتن مادر بزرگان، که یه وقتی پادشاهی کسی گفته بود هر کسی دروغ بگوید کذاب، اون وقت یه کسی روز اول یه دروغ گفته، روز دوم یه دروغ، روز سوم گفت این دروغ سوم اونقدر بزرگه که از دروازه نمیاد تو، باید کنیم بیرون. حالا این دروغ سوم از دروازه قرآن نمیاد تو، لذا این دروغ سوم تو توراته. و همون قصه این است که به خواهر به زوجه اش ساره گفت بگو من خواهرشم. وقتی از ابراهیم سوال کردن این زن زیبا چیست، گفت خواهرمه، هذه اختی. خب اینم یه دروغ. این سه دروغ در به ابراهیم نسبت داده شده است، که البته سومی خیلی فضیع است، چون معناش این است که حضرت ابراهیم ناموسش را فدای مسائل اقتصادیش کرده، یعنی در مقابل این که خود کشته نشود یک، و در مقابل این که در این سفر سود ببرد و بتواند مال و تجاره‌ای به دست بیاورد، برای این دو جهت ناموسش را در اختیار ظالم قرار داد. این حاضری کبیرتون. البته تورات از اینجور مطالب بعدش بعید نیست، البته همین طالب دهنی پیش هست، خیلی مفصل این قصه را نقل میکنه و اساسا در تورات مسئله دروغ گفتن انبیا یه مطلب عادی تلقی میشه و انبیای دروغ دروغگو و دروغ پردازی را معرفی میکنه که یک سری انبیاء اصلا دروغگو بودن و دروغ پرداز صاف و صریح و حتی به شما اشاره بدیم که به عنوان اینکه این اصلا قبح عقلی هم نخواهد داشت، چرا؟ چون هدف مقدسه. پس یک پیغمبر میتواند برای پیش برده هدف دروغ بگوید. این همین اصل معروف است که الغایتو تبرر الواسطه، هدف وسیله را توجیه میکنه. این در خلاف منطق اسلام است. اسلام میگوید هیچگاه هدف وسیله توجیه نمیکنه، نقطه مقابله. حتی از امام صادق علیه السلام پرسیدن راجع به این که اگر کسی مریض است و شرب خمر میکنه برای شفاش، حضرت متغیر شد فرمود لم یجعل الله فی الحرام شفا. یعنی شفا اساسا هدف هرچند عالی باشه، رو پایه دروغ یعنی رو پایه سست. اسلام شدیدا مخالف است، امکان ندارد. حالا این اصل هم در تورات یاد مطرحه، انبیاء های پیغمبران دروغگو معرفی کرده خیلی آره. ولی راجع به این قصه ابراهیمی که خداوند و ابراهیم الذی وفا و کان صدیقا نبیا، این من عبادنا الصالحین، بله خواهم برشون شرح داد. خداوند در قرآن ابراهیم را به 22 صفت شامل عالی یاد کرده که من دونه دونه این صفات را براتون میشمارم. ابراهیم را خدا خیلی با عظمت در قرآن یاد کرده، وقت این چطور میاد ناموس شفدایه؟ در اسلام میگه تو اگر برای دفاع از ناموس کشته شدی شهیدی، دفاع کن. و وقت اجازه میده که حضرت ابراهیم برای این که خوب بردار هستن، یعنی چی؟ اصلا توی همون قصه که در تورات هست میگه به زوجش که ما اگر تو این حرف رو بزنی سوء خوبی میبریم، مواظب باش بو نبرن که تو زوجه من هستی، چون پادشاه مصر اگر میفهمید یک زن زیبایی شوهر داره شوهرش اول میکشت تا اون استملاک کنه. اینها اساسا با غیرت و شهامت یک انسان عادی جور میاد، یکی چه درسی شخصیت برگزیده حق تعالی، اونم درجه اول در عالم خلقت. که ابراهیم اگه بخواد اینجوری الگو باشه خیلی سوس انسانیست. و اما امنی سقیم را خواهیم عرض کرد. ببینید این مسئله تنورد و این دروغ از دومی اصلا اساس نداره. و اما دومی که فقال امنی سقیم، این فنبرتن فی النجوم فقال اینی سقیم، این دو تا تفسیر ممکن داشته باشه. خوب دقت بفرمایید، یکی این که این همون آیه ایست که قبلا خوندم فلما را الشمس بازده فلما را القمر بازدن، شاید اون باشه. اونجا اگر نظرتون باشه حضرت ابراهیم بعد از آنی که نجوم ستاره ها قمر و شمس را به عنوان هادا ربی، یعنی آیا این خداست، این را گفت بعد گفت فقال یا قوم، یعنی معلومه که دور جمع بودن میخواست این عقایدی که اینا راجع به اینها دارن که اینها رو میپرستیدن سوس کنه، رسوم پایین تا بتونه اونها رو آماده کنه. پس این به عنوان جذب نبود، خبر نبود، به عنوان سؤال بود، آیا میشه خدا باشه؟ بعد گفت لئن لم یهدنی ربی، یعنی این جمله هم اونجا گفت، یعنی من الان سرگردان هم در واقع زبان حال اینا من الان سرگردان هم و اگر خدا عنایت نکنم راه به هدف مقصود و حقیقت نخواهم گفت. در واقع اون اگر این آیه همونو میخواد بگه فنظر نظرتن فی النجوم فقال اینی سقیم، سقیم سقم یعنی مرض دیگه، مقابل سلیم، سلیم یعنی آدم سالم، سقیم یعنی آدم مریض، من مریضم، مقصود مرض معنویست، یعنی ناراحتم، درونم ناراحتم، این سقیم نار، همون آیه اون که خوندم لئن لم یهدنی ربی، این یه تفسیر. اما یه تفسیر دیگه کردن بزرگان، وقتی میگم بزرگان یعنی ابن عباس، یعنی مجاهد، یعنی قتاده، یعنی رجال تفسیر در قرن اول 1300 سال پیش هست اینا رو میگن. ابن عباس شاگرد مستقیم مولا المؤمنین است، میگوید که ما، ابن عباس میگه ما اخذتو که تفسیر فهو عن علی بن علی، میگه من در تفسیر هر چی گفتم از علی آموختم، شاگرد برومند علیست و لذا نظرات او ارزشمند است. او میگوید این فنظر نظرتن که نجوم یه اصطلاح عربیه، یعنی عرب وقتی میخواست بگه من اندیشیدم، میخواست فکر کردم، این عبارت را به کار میبرد. مثلا اگه میخواست بگه میخوام بیاندیشم، میگفت سعن رو به نجوم، اگر میگفت اندیشیدم میگفت نظر تو به نجوم. نه اینکه اینها، خب اون در زمان عرب جاهلی این خیال میکردن با مطالعه ستارگان میتونن آینده را مثلا کشف کنن. اصلا خود این عبارت یک کنایه است، توجه فرمودی؟ این معنای حقیقیش مقصود نیست. و فقال اینی سقیم معناش این است که من فکر کردم، اندیشیدم، ولی به جای نرسیدم، درونم ناراحت است، سقیم ناراحتی. این هم یه تفسیر که به نظر میاد این تفسیر اقرب باشه. حالا اینجا بعضی اومدن یه تفسیرهای دیگر کردن کلمه سقیم را، گفتن سقیم یعنی من مطعون، مطعون یعنی به شما شد که مرض طاعون، طاعون این وبا، یعنی من علامه مبتلا شدم به مرض وبا. من تعجبم بعضی از مفسرین چجوری ربط میدن اینا رو به هم دیگه. نظر نظرتم که نجوم فقال اینی سقیم، یعنی من مبتلا شدم به مرض وبا. مرض وبا واقعی داره دیگه، چون آیه پشت از من فتولوا عنه مدبرین، تا گفت اینی سقیم همه فرار کردن، میگن عمدن ابراهیم این دروغ را گفت تا اینا را از خودش دور کنه. حالا این اینا اصلا دن آخه ندارن ندارن که نجوم فقال این نستعین با هم جمع میان، لذا این نستعین با همون معنایه که من در درونم یه ناراحتی هست، این ناراحتی باید برطرف بشود، اینو معنی است. یا اینکه فرض کنیم حضرت ابراهیم همون سقم معنوی را مقصودشه، ولی اینها خیال کردن که این مرض ظاهری و جسمانی مقصودشه، ممکن این مفسر ای را قصد کرده باشه. اون وقت شما اگر تاریخ قدیم بشریت را دیده باشید یا کسانی دیده باشن، هرودوت مادر تاریخ 3000 سال پیش در زمان خشایارشا بوده، نویسنده یونانی، کاتب یونانی است، مورخ بزرگیه. ایشون تاریخ 3 از امت‌ها رو نوشته، ایران، کلدان، مصر، و در هر سجام رفته سالها اونجا اقامت کرده و این تاریخ رو نوشته. و راجع به تاریخ کلدانی که همین بابل اینجا باشه، تو شهر بابل سالها سکونت داشته. میگه اینا وقتی که ایشون مریض میشد میزن چکار کنن، اینو میوادن کنار خیابون میخوابوندنش. اون وقت میشما شد که این افرادی که عبور میکردن میامدن میدن یه مریض اینجا خوابیده، و کسانی که احتمالاً در زندگیشون به چنین مرضها مبتلا شدن و به یه نحوی علاج پیدا کردن، تجارب خودشون را به اینا بازگو میکردن که آره اون میگو بله من خودم یا پسر عموم یا فلان به این مرض مبتلا شد، و اینا را یادداشت میکردن. اصلا هرودوت نوشته که اصلا مسئله طب‌نگاری از اون وقت آغاز شد، و این همین از کنار خیابونها مریض را گذاشتن. ولی زا این است که اینجور بوده که چون برای مرضها علاج سقوبت داشته، مردم همین که میشنیدن و انفرار میکردن، احتمال این جهت هم هست. خب حالا ما یک مسئله رو اینجا میخوایم مطرح بکنیم که این روایتی را که جناب آقای ابو هریره نقل کرده، این چرا در کتب شیعه اصلا نیامده و در کتب اهل سنت و چرا شیعه اساساً ترجح به این روایت نکرده؟ یه مقدار مختصری راجع به این موضوع خواستم بگم، شما ها روشن بشید، آگاه بشید. این ابو هریره 2 سال به پایان عمر پیغمبر این مسلمان شد، سال 8 هجری، و ایشون نهایت درجه فقیر و مفلوک بود و جاش تو همین صفه که الگانم رو بشرف میشید صفه هست، اینجا جای فقرا بود، صفه همین ایوان که جای فقرا بود، و این ابو هریره حتی لباس ساتر نداشت، یه نخی به کمرش بسته بود، این پاچه اینم ساترش، و روزانه اونجا بود که این صحابه که میان منزل کدام یک از اینها دستی رو بگیرن ببرنش منزل یه لقمه رو بهش بدن. و این اصلا به عنوان اینکه بیاد خدمت پیغمبر از اون کسب معارف بکند در این حد نبود، و حتی خود علمای اهل سنت هم نوشتن که یه روزی این همونطوری آمد از پیغمبر یه سوال کرد، نه اینکه این چیزی نداشت، مایه یه نداشت، اصلا مایه علمی و فرهنگی را از اونه. پیغمبر برو فکراشو بکن بعد سوال کن. از سوال معلوم چی هست؟ حتی اینجور سواله هم که میکرد پیغمبر یه جاکی میدونید این نه سوالش مرتب است و نه میتونید درست ضبط بکنه. خب حالا این جناب آقای ابو هریره بعد از پیغمبر شد رئیس المحدثین، حتی اقل 30,000 روایت پیغمبر داره و تمام این کتب حدیثی اهل سنت رو پر کرده از روایت و در نه کجا آورده. همه در صحتش این است که اینا از صحابه گرفته. اما یه نکته در زندگانی ابو هریره هست خیلی تاریکه، این است که محدثین شیعه را از این برحضر داشته و اینه که ایشون یکی از نوچه های کعب الاخبار، نو کعب الاخبار شیدید یا نه، کعب الاخبار یکی از احبار یهود، احبار یعنی از علما روحانیین یهود. ایشون زمان پیغمبر اکرم در مدینه بود، حیات داشت، در زمان خلافت خلیفه اول حضور داشت، مسلمان نشد. زمان خلیفه دوم مسلمان شد. این خودش حبر یهودی بود. عباس عموی پیغمبر میگه ازش پرسیدن که تو چطور شد زمان پیغمبر که اون منشأ خیر و برکت عظیم وجود داشت مسلمان نشدی، زمان خلیفه اول حالا اومدی مسلمان میشی؟ گفت قصه ای برم. گفت چه قصه؟ گفت پدر من وقتی که میشماشد به این که میخواست از دنیا بره به من وصیت کرد، گفت ای فرزند صندوقچه ای را من پیش تو به امانت میگذارم، در این صندوقچه را باز نکنی ها. زمان پیغمبر، خب پدرم از دنیا رفت، زمان پیغمبر که شد من در صندوقچه را باز نکرد، زمان خلیفه اولم باز نکرد، زمان خلیفه دوم به خودم فکر کردم چی از این صندوقچه که بابا این همه تأکید کردن که باز نکن، در صندوقچه که باز کردن دیدم دلائل نبوت خاتم الانبیا توی این صندوقچه هست. فهمیدم پدرم نمیخواست من مسلمان بشم، اما حالا که من باز کردم نه، من لذا فعلا از طوع رغبت مسلمان شدم. حالا ببینید یه همچین چیزی را که خود عباس خندش گرفت از این. حالا این آقا در جامعه اسلامی به عنوان یک دانشمند کتابی، یعنی یکی از علمای اهل کتاب، ایشان مرجع نوع کسانی بود که خبرنگار بودن، یعنی میخواستن از اخبار انبیاء سلف اطلاعاتی کسب کنن. فکر میکردن که این آقای کعب الاحبار اندوخته علمه، میامدن پیشش و از او سوال میکردن. اینم فورا همینطوری پشت سر هم میگفت، هرچی میپرسیدم جوابش آماده داشت و همیشه هم میگفت بله من در تورات خوندم اینجوری فرد فلان که همه اونا گر رو گر مینوشتن. و عجیب اینه غالبا برای تفسیر آیات قرآن از او استنداد میکردن. حالا علی کنار دستشونه، ابن عباس کنار دستشونه، ابن مسعود کنار دستشونه، اما از این میپرسیدن. چون یواش یواش مقرب الخاقان بود ازش میپرسیدن، اینم گم رو گم تفسیر میکرد، اما طبق نظریات و چیزهای همون اسرائیلی و در ضمن ایشون در لابلای این مطالب اون چرا که میخواست ضربه بزنه به ریشه اسلام میزنه. اصلا از اول معلوم تو ترس درست شد؟ حالا ایشون نوچه هایی داره، یعنی اگه تربیت کرد از جمله این آقای ابو هریره است، همه نوشتن، علمای بزرگ مصر نوشته اینا را، من از خودم نمیگم، همین هست در تاریخ ترجمه خاص نوشته اینا را، ایشون تربیت کرد. اون وقت یه نکته ای که در زندگی جناب آقای ابو هریره وجود دارد بسیار شگفتی است که محققین مصری معاصر این رو تشخیص کردن اینه که ایشون بسیاری از بازداران ابراه از کعب الاحبار میکرد و بعد رو به پیغمبر نسبت میداد. همین احمد امین مصری، ابو زهره، دیگران از علمای محقق معاصر و فعلی مصر هستن، گفتن یه همچین کار عجیبی رو میکرد ابو هریره. و من خودم حتی دقت کردم بسیاری از این روایاتی را که ایشون به پیغمبر نسبت میده که از جمله همینه، به پیغمبر نسبت میده، بعد میبینیم این حرف را کعب الاحبار در جای دیگه به دیگران هم گفته و او از خودشه میگه من اینو در کتاب کذایی خوندم. این ببینید شما وقتی که علما و محدثین جهان تشیع این کارا را در گفته‌ها و روایات این شخص دیدن، فوراً برحذر شدن که روایات او را اساساً در کتاب شده و این روایاتی که کعب الاحبار و نوچه های او کنی بقیه را نمیگن کیا هستن رواج دادن، امروزه به نام اسرائیلیات یعنی افسانه های اسرائیلی در تفاسیر و در کتب حدیثیه و حتی تاریخ مملوه که ما در کتاب تفسیر و مفسران فصل مشکلی برای اینکه چگونه می شود تفسیر را از این اسرائیلیات زدود ما اونجا نوشتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.